صمیمی با محبت مهربان در خانه میمانیم. رعایت میکنیم آداب پاکی و سلامت را. همه دستی به سوی آسمان در خانه میمانیم. همه اعضای یک پیکر، همه سرباز یک سنگر، همه جمعیم در یک پادگان در خانه میمانیم. زمانی بحر حفظ آب و خاک از خانه میرفتیم، ولی امروز بحر حفظ جان در خانه میمانیم. دل ایرانیان هرگز جدا از هم نمیگردد، بدان این نکته را ای نکته دان، در خانه میمانیم. موفق و معید باشید. سلیمان زاده از همدان.
سپاسگزاریم از همه دوستان عزیزانی که هم پیامک ارسال میکنن هم تلفن میکنن. ممنونیم از همه شما. باعث هم فرصت بشین شنلو پیام های شما رو میخونیم، صداتون هم میشنویم. اما یک مهمان تلفنی داریم پشت خط، منتظرشون نمیگذاریم. آقای دکتر ناظر توکلی، معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو ستاد مبارزه با کرونا کلان شهر تهران. سلام بر شما آقای دکتر، صبحتون بخیر باشه. به رادیو اقتصاد خوش آمدید.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بیننده شنوندگان رادیو، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین آقای حاجی. بنده
خواهش میکنم آقای دکتر توکلی، من هم سلام عرض میکنم خدمتتون و حضورتون رو خوش آمد میگم در دوباره صبح امروز.
سلامت باشید، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر. خب همونطور که میدونید به لطف ویروس کرونا ما برخی از مشاغلمون دورکار شدن. اگه موافق باشید اینجوری صحبتمون رو آغاز کنیم که چه مزایا و معایبی تا به الان داشته دورکاری برای کسایی که حالا تو صنف و صنعت و شغل خودشون دورکار بودن.
ببینید در زمینه دورکاری، خب بالاخره یکی از اهداف اصلی دولت الکترونیک از قبل همین بود که بتونن جامعه رو به سمتی ببرن که در واقع بحث دورکاری نهادینه بشه. خب چه بحث اساسیش اینه که حالا در زمینه کووید، نکته اساسیش اینه که بالاخره ما بخش عمده از امور اداری روزمرمون و خیلی از مسائلی که در رابطه با ارباب رجوعه، خب قاعدتا میتونیم الکترونیک بکنیم. توی ادارات و زیر مجموعه هم اتفاق تعهد حد زیادی افتاده و خب مزیت عمدهش هم یه قابل ذکر نیست، خیلی عیانه. عمدتا تردد ها خیلی کم میشه، هزینه ها فوق العاده پایین میاد و افراد برای گرفتن یه جواب نامه یا پیگیری نامه میتونن رصد اینترنتی بکنن و خب این طبیعتا اون یک سومی که در حال حاضر در سازمان ها و ادارات جاریه و تا دو سوم هم بعضا پیش رفتیم در بعضی از هفته ها، خیلی کمک میکنه که حجم ناگهان تردد در اون شهری رو کم بکنه. خیلی در رضایت‌مندی ایرادش به اصطلاح نقش داره و نکته اساسیش اینه که خیلی از کارمندا و کارکنان دولت میتونن در کنار خانواده خودشون باشن، از فرزند مراقبت میکنن، شرایط خاصی دارن، سالمندی در منزل دارن، در این حالی که در منزل حضور دارن بتونن به اصطلاح کار خودشون رو هم دنبال کنن.
درسته. آقای دکتر اشاره کردین به اینکه بر بستر الکترونیک میتونن این کار رو انجام بدن. چه زیرساخت‌هایی لازم داره دورکاری و اینکه آیا این زیرساخت‌ها و این بسترها توی کشور ما در حال حاضر که من شما صحبت می‌کنیم آیا فراهمه؟
حالا تو خیلی از حوزه‌ها بله، خب طبیعتاً خیلی از حوزه‌هایی که تو بحث خدمات حالا از پست گرفته، از خدمات در واقع مخابراتی گرفته، از خدمات ادارجات مختلف گرفته، خیلی از درخواست‌ها الکترونیکی. به طور مثال ما در حوزه وزارت بهداشت و درمان مخاطبمون جامعه هستن که میخوان مشاغل پزشکی داشته باشن، مشاغل مرتبط با گروه‌های سلامت داشته باشن. کلیه امور مرتبط با درخواست مجوزهاشون تا زمان بهره برداریشون از طریق یه بستری تحت عنوان سامانه صدور پروانه ها شکل میگیره.
درسته.
این به این مفهومه که شما اگه بخواید یه مؤسسه پزشکی ثبت کنید، کاملا درون سامانه میرید، درخواست میدید، مدارکتون رو میفرستید، سامانه به شما بعد از بررسی مجوز اولیه رو میده، شما کارهای در واقع تجهیزتون انجام بدید و بعد مجوز بهره برداری صادر میشه. کلی مراحل الکترونیکه و خیلی از درخواست و مشاغل دیگه هست که داریم.
درست.
ما مثلا در بحث بیماری های خاص در کشور بستر نسخشون، تاییدیه نسخشون و تجدید نسخشون کاملا این بستر الکترونیک رو ایجاد کردیم که بیماری خاص دیگه نخوان دوباره بلندشن بیان، تجدید نسخشون کاملا از طریق سامان الکترونیک نسخ الکترونیک داره بگیر میشه. اینا خب بالاخره دستاوردهایی بوده که داشتیم. البته خب در زمینه آموزش به نظر میرسه ما هنوز نیاز به تقویت حوزه بستر الکترونیک داریم، چون بالاخره این اصطلاحا این پارادایم تغییر آموزش و شیوه آموزش در همه دنیا صورت گرفته. برگزاری ویدیو کنفرانس ها، برگزاری در واقع سمینارها، همه دیگه رفته به سمت مجازی شدن و خب این باید برنامه‌ریزی خیلی زیادی بشه برای قضیه زیرساخت‌ها تقویت بشه، چرا که ما در بحث در شرایط فعلی عمده چالشمون در بحث کووید آموزشه.
درسته.
حالا از آموزش پزشکی گرفته تا آموزش در سطوح مختلف دیگه جامعه که قطعا تحت تاثیر قرار میگیره و شاید بزرگترین هم و غم دولت باید برای این باشد که بتونه آموزش رو در سطوح مختلف نهادینه بکنه.
درسته.
بله
اتفاقا آقای دکتر، حالا به فرمایش شما این رو اضافه کنم، حتما شما هم تاکید میکنید، ما حتی تو بحث اقتصادی کلانمون هم این موضوع خیلی تاثیر گذاشته. مثلا مجامع شرکت هامون به ویژه شرکت های حاضر در بازار سرمایه مون هم دیگه رفته تو بستر الکترونیک، دیگه رفتن و اومدن و هزینه ریخت و پاش و پذیرایی و تصمیم گیری ها و کاغذ بازی اینا همه رفته، که فکر میکنم اتفاق خوبی بوده تو این زمینه.
بله، هزینه مترتب بر تشریفات، بر پذیرایی ها، مراسمات خاص، خب همه عملا حذف شده. این هزینه قابل توجهی بود.
درست.
در تمام نهادها، حالا چه نهادهای خصوصی، چه بازار سرمایه، چه نهادهای دولتی، خب این خودش میتونه برگرده و کمک بکنه به توسعه زیرساخت‌های فناوری الکترونیک.
بله.
جهت بسترسازی، خب تا اونجایی که اطلاع دارم حوزه وزارت ارتباطات با بدنه جوانی هم که داره و مشتاق هست به این قضیه، میتونه خیلی خوب شرایط فعلی رو انشالله
درست. آقای دکتر، حالا یه شوخی هم کنیم، در دل جوانایی که در آستانه ازدواجن میگن ای کاش مثلا مراسم ازدواج ما هم مجازی بود، این هزینه ها رو نمیدادیم. یه نکته دیگه این که خب ما میدونیم که این داستان دورکاری یه مقدار طی چند هفته گذشته پررنگ‌تر شده، ما فیلتر خاصی هم حتما داشتیم دیگه، چه مشاغلی باید دورکار باشن و اینا، این فیلترها هم اگر بگید ممنون میشه.
ببینید، مشاغلی که بیشتر تو ادارات مختلف خدمات رو ارائه میدن و بخش عمدهشون خدماتی هست، قاعدتا این دورکاری شاملشون میشه. ما در با توجه به شرایط بحران کرونا معمولا بیس یک سوم، یعنی حداقل یک سوم رو برای کلی ادارات در نظر گرفتیم. این قضیه تا دو سوم و در بعضی شرایط تا دو سوم هم عملا پیش رفته که این خدمات به این سمت ارائه بشه. طبیعتا باز این باید فرهنگ سازی در مردم هم بشود.
بله.
و بخش عمده هم که شاید نیاز به تقویت داره، خب قشر عمده از جامعه ما افراد مسن هستن، افراد بالای 60 سال هستن. آموزش های الکترونیک خب طبیعتا برای اینا هم سخته، هم سهل الوصول نیست.
بله.
به طور مثال مثلا شما فرضاً مثلا بستر نوبت‌دهی، نوبت‌گیری الکترونیک در کل درمانگاه ها، مطب ها، بیمارستان ها هست.
درسته.
یعنی سامانه های، اما خب تحریه استفاده این ها باید به حدی آسان باشه که اصطلاحا یوزر فرندلی باشه، که بتونن از این سامانه ها به خوبی، به راحتی، بدون دغدغه، بدون درد سر بتونن استفاده کنن. این نکاتیست که شاید تو بحث سالمندان مسئله رو ما داریم.
بله.
درسته. بعد آقای دکتر یه سوالی، برخی حالا مثلا به ویژه کسایی که کارگر یا کارمند قراردادی هستن، اینها ممکنه مثلا به دلیل کرونا این داستان دورکاری باعث شده باشه که حالا کارفرماهاشون یه مقدار بهشون سخت بگیرن، اینها رو بیکار کنن. آیا جایی تدبیری به اندیشیده شده که حالا اینها بخوان برن شکوه و شکایتی کنن، حقوقشون رو بازپسگیری کنن؟
اینا رو باید از طریق سازمان امور استخدامی کشور سوال بفرمایید، چون
درست
برای پیگیری مطالبات کار قطعا تو حوزه زدهی داشت ما خیلی متولی نیستیم. در ستاد کرونا بیشتر حوزه برمیگرده حوزه در امور استخدامی کشور و طبیعتاً قوانین مترتب بر وزارت کار توی این قضیه قطعا سلوشن ها و راهکارهای بهتری دارن.
بله.
ولی طبیعتا بحث دورکاری به عنوان اولویت اساسی در خیلی از نهادها، در خیلی از کارا نمیشه، در خیلی از امور خدماتی، بالاخره مثلا فرض کن تعمیرات و خدمات پس از
فروش
شاید درخواست بشون الکترونیک باشه.
بله.
ولی بالاخره کالا باید جابجا بشه. توزیع وزارت بهداشت ما مثلا فرض کنید در خود خدماتمون،
بله،
ممکنه بتونیم ویزیت پزشک رو آنلاین بکنیم، درخواست نسخه رو نهایتاً الکترونیک بکنید. ولی بعضی درسته. موارد هست که باید طرف بیاد حضور پیدا کنه، یک کار تشخیصی براش انجام بشه.
آقای دکتر در حد 30 ثانیه شنیده میشه که احتمالاً این دورکاری تا پایان سال ادامه داشته باشه، تلویحاً شما تایید میکنید این رو یا ردش میکنید؟
نه قطعاً همینطوریه. ما سال 1399 رو کاملاً درگیر کرونا خواهیم بود.
درسته.
بنابراین دورکاری جزء اصول اصلی برنامه میان مدت هم همینه که این اتفاق بیفته.
خب خیلی ممنون از زحماتی که تو این زمینه دارید میکشید. امیدواریم که این کرونا هم خیلی زودتر از کشور ما کنار بره و البته از مزایای دورکاری بعد از کرونا هم بتونیم بهره مند بشیم. ممنون که در گفتگو ما شرکت کردید.
سپاسگزاریم آقای دکتر. خدا نگهدار. خداحافظ. گفتگو کردیم آقای دکتر نادر توکلی، معاون درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو ستاد مبارزه با کرونا کلان شهر تهران.
واکسن نباز تو صف وایسن، ماسکو بذار و دهن روی زمین قدغن، بهش میگن کرونا از کشور همونا، همه گیر شده واسه ما واسه پیرا و جوونا، یه ویروس کوچولو شده شبیه مارکوپولو، حریف ما نمیشه اگه نسازیم ازش یه دودو. اونا که میخوان واکسن نباز تو صف وایسن، ماسکو بذار و دهن روی زمین قدغن، تصریف قدیمی به یک شکل صمیمی، بیا بخون به دلم بشینه مثل لحیمی، ای بوهان از تو سیرم سوقات تمرن بگیرم، توفانی کرده ای برپا غوغایی تو تو دل دنیا، بوهان بوهان شبا قبل خوابیدن یادت نره خندیدن، لایک نده به کرونا وقت با کسی چتیدن، اونا که خسته شدن فردا رو هنون ندیدن، اونا که میخوان واکسن نباز تو صف وایسن، ماسکو بذار و دهن روی زمین قدغن.
صبحتون بخیر باشه. لطفاً بیشتر مراقب خودتون و اطرافیانتون باشین تا خلاصه بیشتر در امان بمونین از شر این ویروس. داریم در خصوص دورکاری با شما صحبت میکنیم و از شما پرسیدیم از شغل خودتون برامون بگین و اینکه آیا امکان دورکاری برای شغل شما وجود داره یا خیر، و اینکه اصلا چه مشاغلی میتونن دورکار بشن. 22-65-25-25 شماره تلفن ما 30-36-37 سامنه پیام کوتاه ماست. ساعت 9:42 دقیقه است. میریم به سراغ آقای منقلب.
منقلب دوباره که خواب موندی؟
چی شده؟ چه خبر صبح این زودی؟
دوباره صبحه؟
آقای منقلب.
سلام، منقلب هستم. حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم یه بخش بی نظیر براتون اجرا کنم. شما فقط کافی این بخش رو گوش کنید و منقلب بشید بره. خب رسیدیم به بخش آقای منقلب. میخوام منقلبتون کنم اساسی، چون رفتیم فروشگاه دیدم که هیچ کالای قیمت نداره. فهمیدم که عصف قیمت از روی کالاها در برخی از فروشگاه ها اتفاق افتاده. خب بنده خدا چی کار کنن؟ یه نفر باید استخدام کنن که فقط قیمت کالاها رو عوض کنه. به هر حال تا یه بادی وزیده میشه رب میره بالا، پیاز میاد پایین، مرغ پرواز میکنه.
نمیدونم ببینم الان چند شده تو همین ثانیه، چون ثانیه به ثانیه داره میره بارا.
این که میگم بی خود نیست، چون یکی از عزیزان کارشناس گفته که افزایش 20-107% قیمت کالاها در یک سال. به نظر من عزیزان باید برن اون کالاهایی که به خوبی گرون نشده رو شناسایی کنن و افزایش قیمت بدن و مناسب با یکدیگر بکنندشون. گرون هم میکنید یک بار چه گرون کنید دیگه؟
مرغ چقدر ارزون شده؟ همه چی ارزون شده، سال به سال ارزون تر.
ولی خب خبر خوش هم داریم، اون هم این که ثبات نسبی در بازار گوشت قرمز. یعنی ما امیدواریم که بتونیم بالاخره با تلاش و کار زیاد در سالهای آینده یه روز گوشت بخوریم. ببینید الان گوشت قیمتش ثابته، نوبت ماست که بیشتر کار کنیم، بیشتر پول در بیاریم، بیشتر ذخیره کنیم و یک قدم به گوشت نزدیک بشیم. قیمت انواع آجیل در شب یلدا اعلام شد. آخ تو شب یلدا به نظر من بهتره که فکر آجیل از سرمون بیرون کنیم، اصلا به چیزهای خوب فکر کنیم. با این قیمت آجیل قشنگ میشه یه عمر زندگی کرد. بهتر که در خانه بمانیم و سرمون تو گوشی باشه، باور کنید.
بوچه بخونه که را خونی، مهمون داریم که مهمونی، با صرف هزار تا امید باز شب یلدا رسید. کنار هم نشستن مهمون دونه دونه، واسه اونا میاریم یه قاچق دونه. کاسه یه سرخه گلی، انار دون و گل پر، مهمون دور کرسی یکی از یکی عزیزتر.
قیمت تخم و مرغ در روزهای آینده کاهش می‌یابد. حالا اگر احیانا در روزهای آینده کاهش پیدا نکرد، باز بیاین این خبر گوش کنین که ما زورمون به مرغش که نرسید، حالا امیدمون به تخم و مرغه. امیدوارم دستمون به اون برسه. یک خبر آماری هم داریم. بعد هی از گرونی و تورم ناله کنید. بیش از 95% مردم یارانه میگیرن. ببین دیگه چی میخوان؟ یارانه میگیرید، کمک معیشتی میگیرید، بنزین سهمیه بندی میگیرید، حالا این وسط یه 200-300% هم تورم باشه، اصلا به ما چه؟ بعضی کالاها کمیاب بشه، به ما چه؟ مهم اینه که یارانه میگیریم و یارانه 10 ساله که قیمتش ثابت مونده. دست مسئولین عزیز درد نکنه. آزادسازی قیمت خودرو تا 2 هفته دیگر. ببینید دوستان، این خودرو قبلا قیمتش آزاد نشده بود، شرایطشون این بودا، الان دیگه آزاد بشن ببینید چی میشن، اصلا وحشی میشن. رهاسازی اسمش دیگه آزادسازی نیست، این اسبای وحشی میشن. اینا ماشینه یا سفینه فضایی؟ تا منقلب بعدی هم خدا نگهدار.
ماجرای آقای منقلبم که تمومی نداره. خیلی خوب، خیلی ممنونم که همچنان صدای ما رو میشنوید از شبکه رادیوی اقتصاد و برنامه دوباره صبح. یادتون نره از هفته آینده 6:30 تا 8 صبح باید برنامه دوباره صبح رو بشنوید. این رو گفتم که یه وقتی فراموش نکنید دوباره 8 صبح بیاین به سراغ ما. مهمان محترم برنامه، کارشناس عزیزمون آقای دکتر عطالله همایون، پژوهشگر علوم مدیریت و استاد محترم دانشگاه، پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه، خوش آمدیم به رادیو اقتصاد.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم سردلوی و جناب آقای حجیفن در استودیو. امیدوارم که هفته خیلی خوبی و پشت سرتون گذاشته باشین. اگه اجازه میدین در خدمتتون هستیم برای تحلیل اتفاقات.
آقای دکتر من هم سلام عرض میکنم
خدمتتون. سلام، صبحتون بخیر، خوشحالم که خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. خدا شکر با خبرهای خوبی که هر هفته به خاطر بیرون اومدن واکسن های جدید و میزان اثر بخشیش منتشر میشه، یه امید خیلی خوبی رو به اقتصاد بین الملل برگردونده. دیروز به هر حال گزارش مهم رقابت بین الملل چاپ شد. مستظرت این گزارش رو یکی از معروفترین افراد در کسب و کار اقتصاد آقای پورتر هر سال چاپ میکنه که کشورهای مختلف در واقع این گزارش هستن و تحلیل میشن از لحاظ میزان رقابت. ولی به خاطر کرونا امسال امکان اندازه‌گیری شاخص‌های رقابت خیلیاش نبود، ولی چند تا بررسی که انجام شده نشون میده کشورهایی که تونسته بودن تو 3 حوزه بسیار موفق عمل کنن در کرونا، شاخص‌های خیلی جالب خودشونو داشتن. مثلا کشورهایی که اقتصاد دیجیتال رو توسعه داده بودن خیلی خوب تونستن مدیریت کنن، مثل سوئیس، استونی و نیوزیلند. کشورهایی که مهارت‌های دیجیتال رو به پرسنل در سازمان‌ها آموزش داده بودن در سالیان گذشته، اونا هم تونستن خیلی خوب دورکاری رو پیاده کنن، برای همین خوب مدیریت کرونا رو انجام دادن، مثل کشورهای فنلاند، دانمارک و اتریش. و کشورهایی که از لحاظ خدمات اجتماعی بسیار پیشرفته بودن هم تونستن که خیلی خوب بحث اقتصادی دورکاری رو برای کارمندا و پرسنل اجرا بکنن، که این شاخص خیلی جالب متفاوتی بود نسبت به کشورهای دیگه. در این حال به خاطر وضعیتی که هفته پیش من خدمتتون اشاره کردم برای برگزیت و بیرون اومدن انگلیس از اتحادیه اروپا که در اول ژانویه 2021 اتفاق قرار بیفته، خب یه سری از معادلات اقتصادی خیلی به هم خورده و پیچیده شده. در به خاطر این اتفاقی که داره میفته، خیلی از کشتی ها و تریلی ها به سمت انگلیس شروع کردن که خیلی از محصولات مختلف رو دارن انبار میکنن. دیروز گزارشی منتشر شد که این کانال مانشی که در واقع فرانسه رو به انگلیس متصل میکنه و یک کانال بسیار معروفیه در اقیانوس، بسیار شلوغ شلوغ شده به خاطر کشتیایی که از اروپا دارن بدو بدو به سمت انگلیس میرن برای اول ژانویه خیلی از محصولات اونجا انبار بکنن، چون معلوم نمیشه که بعد از این تاریخ چه اتفاقی میفته. هنوز قراردادهای گمرکی بسته نشده و یک وضعیت بسیار پیچیده بین المللی رو رقم زده. از طرف دیگه گزارش جهانی بانک جهانی منتشر شده، گزارش جدیدی رو منتشر کرده راجع به اقتصادهای مختلف از جمله اقتصادهای کشورهای اروپایی و روسیه. به طور کلی داره نشون میده که در سال 2021-2022 ما سیگنال‌های رشد اقتصادی خیلی خوبی رو در همه جای دنیا پیش بینی کرده داریم، برخلاف اوایل سال که خدمتتون بودیم در برنامه و سال 2020 خیلی پیش بینی بدی می‌کردن که حالا خوشبختانه داره تموم میشه. برای سال آینده و 2022 خیلی پیش بینی‌های خوبی صورت گرفته و در نهایت برخلاف خب تلاشی که ترامپ می‌کرد برای عدم همکاری بانک‌های آمریکایی با چین، گزارشی منتشر شده که نشون میده در این 6-7 ماه گذشته مخصوصا بانک‌های سرمایه‌گذاری آمریکا با چین قراردادهای بسیار خوبی رو بستن و نشون میده که چین جایگاه اقتصادی خودش رو کاملا با ثبات کرده در اقتصاد بین‌الملل و خیلی از کشورها برای نجات از وضعیت اقتصادی پس از کرونا قراردادهای مختلفی رو با چین بستن. اگر فرصتی داریم من یه خبر آخرم خدمتتون عرض کنم.
خواهش میکنم کوتاه بفهمه.
خواهش میکنم. یه اتفاق جالبی که افتاده به خاطر مدیریت خیلی خوب کشورهای آسیایی مثل ویتنام، مثل کره جنوبی، مثل ژاپن و اندونزی، اینا در صفای تقریبا آخر استقبال از واکسن کرونا دارن قرار میگیرن و عملا کشورهای غربی و امریکا و اروپا بیشتر دارن میرن به سمت استفاده از واکسن. یه عدم تعادل ما میبینیم در اقتصاد هم داره صورت میگیره. خب به حال کشورهایی که خیلی خوب مدیریت کرونا رو کردن الان خودشون انداختن به سمت سه ماه اول و سه ماه دوم 2021 برای زدن واکسن، که از این ور فروش خیلی داره تو کشورهای غربی بیشتر میشه فروش واکسن. برابری ما واکسن ببینیم در ماهای آینده کشورهای آسیایی هم این تمایل رو اگه زودتر نشون بدن یه مقدار سهام شرکت‌های دارویی هم در کشورهای آسیایی افزایش پیدا خواهد کرد. من خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما دکتر همایون.
خیلی متشکرم.
استفاده کردین. زنده باشین. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار.
دوباره سو دوباره سو یه برنامه سرحال صبحگاهی پر از انرژی و انگیزه و امید.
امروز پنجشنبه 27 آذر ماه 1399 در تقویم به نام روز وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری شده. این روز رو گرامی می‌داریم. خب آقای حاجی من به لحظات پایانی برنامه رسیدیم.
خواهش میکنم.
پایانی شما میشتن.
بله، آرزو روز خوبی میکنم برای همه. و این نکته رو میگم که معاون وزیر راه گفتن که کسایی که تو طرح ملی مسکن شرکت کرده متقاضی هستن فقط تا آخر این ماه فرصت دارن 4-5 روز دیگه بیان پول خودشون رو بریزن. کسایی که انصراف دادن برن بانک پولشون رو بگیرن.
بله.
و از اینجا خدافظی میکنم با همه مردم عزیز.
سپاسگزارم از شما و ممنون از همه شما عزیزانی که شنونده دوباره صبح بودین. یادتون نره هفته آینده ساعت 6:30 تا 8 صبح در خدمت شما هستیم و امیدوارم که هر جا که هستین براتون اتفاقات خیلی خوبی رقم بخوره. چه شغلتون دورکاری بهش میخوره چه نمیخوره، امیدوارم که هر جا که هستین هم از شغلتون لذت ببرین هم از زندگیتون. سپاسگزارم از همراهیتون. روز و روزگارتون خوش. تا سلامی دوباره. خداحافظ.
اطلاعات، تجربه، سرکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
صبحتون بخیر باشه دوستان ارجمند، همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما هستیم.
در آو که در دل خسته توان در آید باز، بیا که در تن مرده روان در آید باز. بیا که فرقت تو چشم من چنان دربست، که فتح باب وصالت مگر گشاید باز.
بلندترین شب سال همیشه پر بود از خاطره‌های شیرین با هم بودن و کنار هم خندیدن، صدای بچه‌ها، شوخی جوان‌ترا و صدای دلنشین بزرگترا، همراه لبوی شیرین و باقالی داغ و هندونه. اما امسال با همدیگه با رعایت فاصله های اجتماعی یلدایی متفاوت رو تجربه میکنیم به امید شکست کرونا. شب یلدا ساعت 10 شب رادیو رو روی موج 98 میذاریم و همراه میشیم با هم در شب نشینی با اقتصاد.
یارا دل بیتاب مرا زیر و زبر کن، با ما شب یلدا بنشین شب رو سحر کن.
بلندترین شب سال یلدا در پیشه، شبی که پر از عشق و دورهمی های صمیمانه هست، شب هندوانه سرخ صمیمیت، انار سرخ یکدلی. اما قراره که امسال این دورهمی ها رو حذف کنیم و هر کسی یلدا رو در منزل خودش سپری کنه. یلداتون پیشاپیش مبارک. یکی از راه‌های مطمئن ترقی و پیشرفت، کمک به ترقی دیگران است. همیشه که نباید دوستان همه چیز خوب باشد،
در دل مشکلات است که آدمها ساخته می شوند. برای آرزوهایت بجنگ و محکمتر از قبل ادامه